به رادیو فردا گوش میکنید.
در بامداد سه شنبه ایران 8 اردیبهشت ماه دوباره به شما سلام میکنیم. در حالی که 30 دقیقه بامداد تهران گذشته، ما همچنان همراه شما هستیم و امیدواریم بتونید با مجله نیمه شب رادیو فردا بمونید. در ادامه بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست و بعد از اخبار هم بمونید تا برنامه هفتگی ما رو بشنوید.
با سلام دوباره، رئیس ستاد بحران نپال از افزایش آمار قربانیان زلزله روز شنبه به بیش از 3700 نفر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 90 نفر هم در کشورهای همسایه از جمله چین و هند کشته شدند. در دو روز گذشته بیش از 100 پس لرزه نیز در نپال روی داده که عملیات امداد رسانی را با مشکل روبرو کرده است. مقام‌های امدادی نپال می‌گویند نیاز فوری زلزله‌زدگان دارو، تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی و مواد خوراکی است. مجلس سنای آمریکا بحث درباره طرح بررسی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. این طرح هفته گذشته با تغییرات و متمم‌هایی در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید و اکنون سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باید درباره آن نظر بدهند. مجلس سنا در کنترل حزب جمهوری‌خواه است و رهبران آن در تلاشند با کسب رأی موافق چندین سناتور دموکرات 67 رأی لازم را برای جلوگیری از ویتوی رئیس جمهوری به دست آورند. سه تن از مراجع در قم به سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد وظایف نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و صافی گلپایگانی سایت الله مقیم قم در جلسات درس و دیدارهای خود از سخنان حسن روحانی انتقاد کرده و آن را حاشیه سازی نسنجیده و نادرست خواندند. آقای روحانی در سخنرانی شنبه گذشته خود گفته بود وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به این نثار نظر آقای روحانی گفته است که همه افراد جامعه هم از پلیس و غیر پلیس موظف هستند قوانین اسلام را اجرا کنند. آیت الله نوری همدانی نیز تاکید کرد این که گفته می‌شود پلیس فقط مسئول اجرای قانون است و مسئول اجرای احکام اسلامی نیست حرف نسنجیده و نادرستی است. آیت الله صافی گلپایگانی هم گفته است که نباید سخنانی زده شود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید با وزیر کشور درباره لغو خودسرانه برخی کنسرت‌ها در شهر سانا گفتگو کردند و او دستورات لازم را به نیروی انتظامی داده است. علی جنتی افزوده است که کنسرت‌هایی که در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود، همچنین برنامه‌های نمایش فیلم یا اجرای تئاتر قطعاً دارای مجوزند و باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید توسط برخی خودسرانه برهم زده شوند. بیش از 9000 معلم در استان کردستان با امضای توماری خطاب به دولت و نمایندگان مجلس گفتند که برای تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان در مضیقه قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این تومار آمده است که معلمان جز اقشار کم درآمد جامعه هستند و حقوقشان تنها کفاف اجاره خانه، قسط بانک و خرید از فروشگاه فرهنگیان را می‌دهد. امضا کنندگان خواستار اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان، تأسیس یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و نیز یک شرکت بیمه مختص فرهنگیان، تغییر در ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان و حسابرسی از گردش‌های مالی سنوات گذشته شدند. و محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا امشب در نیویورک ملاقات می‌کنند. این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری معاهده NPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزیران خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. پیش از این مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. قرار است توافقنامه ایران و 6 قدرت جهانی تا پیش از تیر ماه سال جاری نهایی شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه اما بریم سراغ برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، و با مهداد قاسم‌فر همراه بشیم تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد با نویسنده مهمان این هفته در تهران همراه خواهیم شد. من مهرداد قاسم فر هستم و امیدوارم دقایق پیش رو برای علاقه‌مندان کتاب مفید باشه. ما مجموع داستان تازه‌ای از آلیس مونرو برنده نوبل ادبی 2013 با عنوان زندگی عزیز و به ترجمه مژده دقیقی را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. من و سیمین و مصطفی جدیدترین رمان شیوا ارسطویی را انتشارات روزنه در 78 صفحه منتشر کرده است. کتاب درس‌های کارگردانی آیزنشتاین که به آموزه‌های این کارگردان بزرگ روس می‌پردازد به قلم ولادیمیر نیژنی به ترجمه عباس اکبری را انتشارات نیلوفران منتشر کرده است. داریوش معمار شاعر پرکاری که از انتشار شعرهای خودش تا همکاری با نشر بوتیمار و نوشتن نقد و نظر درباره شعر معاصر بسیار فعاله. در نمایشگاه کتاب تهران امسال دو کتاب از او خواهیم دید. یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی که خودش میگه پایان بخش سگانه او خواهد بود و یک نقد و بررسی درباره شعر اجتماعی با عنوان مسئله مردم. از داریوش معمار دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدی آیه معمار به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. از شما دو کتاب منتشر شده و قرار است که در نمایشگاه کتاب تهران در دسترس خوانندگان قرار بگیره که یک مجموعه شعر هست به نام کتاب بیهودگی و کتابی با عنوان مسئله مردم که بررسی زمینه‌های جامعه گرایی در شعر امروز ایران هست، اینطور که در تیتر کتاب هم آمده. من با همین کتاب دوم آغاز بکنم. این کتاب نگاهی کرده به آنچه که به عنوان شعر اجتماعی در شعر پسانیمایی شناخته میشه.
بله من سلام عرض میکنم خدمت تو مرداد عزیز و مخاطبای محترم برنامه. کتاب جامعه گرایی در شعر ایران در حقیقت ایده اولیه نوشتنش برای من از حدود 3-4 سال پیش به صورت جدی اتفاق افتاد، به این شکل احساس کردم یکی از مهمترین مسائل شعر امروز ایران درک موضوع رابطه شاعر با مردم هست، یعنی مسئله مردم نزد شاعر و تشخیص این که چطور میشه از این مرز، از این در واقع مسیر به نحوی عبور کرد که شعر از حیثیت خودش و موضوع خودش خالی نشه. طبیعتاً با این نگاه و با این انگیزه نوشتن مقالات متعدد این کتاب شروع کردم. بخشی از این مقالاتم طی همین یک سال و نیم در مجله تجربه در ایران منتشر شد و بخشی رو هم با توجه به اهمیت و نکته‌ای که درش بود خب منتشر نکردم، صرفاً برای همین کتاب نوشتم و در نهایت حاصل اون کتاب مسئله مردم شد که با مقاله با همین عنوان، با عنوان مسئله مردم کتاب شروع میشه و در اون مقاله در بدو امر به این موضوع پرداختم که اساساً ریشه های جامعه گرایی در شعر ایران از انقلاب مشروطه به این طرف چطور شکل گرفته و ما انواع مختلف جامعه گرایی که در شعر ایران داشتیم تابع چه رویکردهایی، چه رفتارهای زیبایی شناسانه‌ای و چه تأثیر پذیری‌های و تأثیرگذاری‌های در حوزه اجتماع بوده.
آیا این مسئله مردم در واقع همون چیزیه که در شعر چند دهه اخیر، این در واقع از دهه شهریور 20 به این سو، به عنوان شعر متعهد یا شعری که دارای تعهد اجتماعی هست هم ازش اسم برده شده و همواره مورد مناقشه بوده بین مخالفان و موافقانش؟
نه، مسئله مردم در واقع به این موضوع میپردازه که انواع جامعه گرایی در شعر ایران تأثیری که گذاشتن و تعریفی که دارن چی هست و خب در این انواع یکی از این انواع همین نوع شعری هست که شما میگید. من در این کتاب در واقع تقسیم بندی کردم به جامعه گرایان رمانتیک، جامعه گرایان انسانگرا، جامعه گرایان ایدئولوژیک، انقلابی و جامعه گرایی زیبایی شناسانه در شعر امروز. یک بخش از این در واقع جریان اون جامعه گرایان ایدئولوژیک و جامعه گرایان انقلابی هستن که حالا هم در دهه 50 و هم در دهه 60 ما به این نوع از شاعران بر می‌خوریم. بعد مشخصه های این نوع شعر رو هم بهش اشاره کردن، یعنی اینکه چطور این نوع شعر در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش، در یک دوره‌ای به مثابه یک انگ هنری و در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش نوپدید و شخصی مطرح شده. موضوع جامعه گرایی در شعر ایران رو منظورم هست، یعنی در دهه 50 شاعران انقلابی، شاعران جامعه گرا به عنوان شاعران در واقع ارزشمند در جامعه مطرح میشن، در دهه 60 از اون نوع جامعه گرایی در هر دو طیف، چه شاعران وابسته به قدرت چه شاعران مقابل قدرت، به عنوان یک انگ بهش اشاره میشه و شاعران ازش جدا میشن و در از اواسط دهه 70 آرام آرام شعر اجتماعی در شکل جدید خودش به عنوان یک ارزش ذاتی و شخصی در شعر شاعران ایرانی مجدداً مورد توجه قرار میگیره.
آیا در کتاب مسئله مردم سعی کردید بیشتر روایتگر آنچه که به عنوان شعر مردم گرا یا جامعه گرا خوندید در شعر پسانیمایی باشید، یا اینکه سعی کردید که خودتون هم تحلیل بدید، یعنی در واقع یه جور ارزش گذاری هم بکنید در مطالبی که در این کتاب آمده؟
تو کتاب مسئله مردم من روایتگر آن شعری که مسئلهش مسئله مردمه نبودم، روایتگر آن شعری بودم که عده‌ای فکر میکردن مسئلهش میتونه مردم نباشه، میدونه، یعنی موضوع مردم درش نیست، و به این به یک نکته ظریف سعی کردم بپردازم که حد فاصله تعریف شعر جامعه گراست.
شما در طول این کتاب سعی کردید که نمونه هایی از کارهایی که به گمانتون در چارچوب شعر جامعه گرا قرار میگیره رو ارائه بدید، به ویژه در بخشی که متعلق است به شعر شاعران دهه 70 و دهه 80. آیا تمام ظرفیت شعر اجتماعی ایران در شعر همین تعدادی بوده که در اینجا به اونها پرداختین به صورت مختصر یا خیر؟
به صورت ویژه من تو دو تا مقاله به این موضوع پرداختم، یکی مقاله در اتاق تاریک هست، یکی مقاله دیگه که به صورت خاص به شاعران دهه 70 پرداختم. واقعیت هم اینه که نه، این چیز اسامی که من اینجا بهشون اشاره کردم همه ظرفیت شعر اجتماعی ایران نیستند، و ظرفیت شعر اجتماعی ایران به نظر من به خصوص طی سالهای اخیر خیلی وسیع‌تر از اینه و حتی میتونه شاعران در واقع مطرح‌تری هم داشته باشه. هرچند این تعدادی که من بهشون اشاره کردم، خب اینا چهره‌های مطرح شعر ایران هستن، حداقل به لحاظ بازتابی که آثارشون در جامعه ادبی پیدا میکنه، اما این شاعرانی که من اینجا بهشون پرداختم شاعرانی بودن که من بیشتر میشناختمشون. من به عنوان یک شاعر و یک منتقد طی 17 18 سال گذشته خب نقدهای خیلی زیادی در مورد شعر ایران نوشتم. اینا شاعرانی بودن که من بیشتر کاراشون رو دنبال کردم و به عنوان نمونه به کار اینا اشاره کردم.
شما در بخش پایانی این کتاب یک فصل رو به بیژن الهی اختصاص دادید، در کتابی که به زمینهای جامعه گرایی در شعر امروز ایران میپردازه. شاید دیدن نام بیژن الهی کمی نامتعارف به نظر بیاد، به خاطر که او بیشتر شعرش شعر فرمگرا بود. علت این پرداختن اختصاصی و ویژه به بیژن الهی چی هست؟
دو دلیل داشت این کاری که من انجام دادم. دلیل اول این بود که من اصلا در این بندی ها هم گفتم یک نمونه از جامعه گرایی که ما داریم جامعه گرایی زیبایی شناسانه است، یعنی جامعه گرایی فرمالیستی، جامعه گرایی که تابع فرم و ساختار زبان هست. خب این یک موضوع، من تعریفم براش ارائه دادم، نمونه هایی هم براش آوردم، ولی پرداختن به شعر بیژن الهی صرفا از این نظر نبوده. یعنی البته من این انگیزه رو داشتم که به دوستداران بیژن الهی بگم برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، بیژن الهی هم انگیزه های جامعه گرایانه قوی در شعرش وجود داره و این در واقع انتشار شعر بیژن الهی رو نشون داد. اما دلیل دومی که من به شعر بیژن الهی در این در واقع کتاب پرداختم اینه که بخشی از ارزش‌های شعر بیژن الهی رو در برابر ارزش‌های شعر نو فارسی بالاخره در کفه قیاس قرار بدیم.
به همزمان با این کار شما کتاب دیگه هم منتشر کردین، یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی، که این در نمایشگاه کتاب تهران هم در دست رس علاقمندان خواهد بود. من برای پایان بخش این گفتگو از شما میخوام که یک قطعه از این مجموعه رو برای شنوندگان این برنامه قرائت کنید.
در تنهایی رسیده ای به شکلهای مختلفی، شبیه همه حیوانات، گیاهان، سنگها، اما انسان شباهت دیگری است، چمدانی رها شده در ایستگاه، لباسی پناهنده به طوفان.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با داریوش معمار درباره کتاب‌های تازش. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. تا هفته بعد.